بسم الله الرحمن الرحیم. چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. قدح پر کن که من در دولت عشق جوانبخت جهانم گرچه پیرم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همطور که استحضار دارید، بحث ما پیرامون اندیشه های بالای حکیم الله صدرا بود که رسیدیم به بحث عقل، رابطه اون با نبوت و وحی. خب در جلسه پیش کاملا این بحث باز شد و این جلسه هم در تکمیل مباحث گذشته مطالبی خدمت شما تقدیم خواهد شد و از تفاسیر استاد عزیز هم در این رابطه استفاده میکنیم. استاد، در جلسه پیش پیرامون رابطه عقل و وحی صحبت شد و این جلسه میخواییم راجع به یک حدیثی که در آغاز کتاب عقل و جهله که حکیم الله صدرا کاملا این مصداق عقل و وحی رو جمع میکنه در وجود پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم. اگر اجازه بفرمایید من این حدیث رو بخوانم که از تفسیر شما استفاده بکنیم. امام صادق علیه السلام میفرماید: همین که خداوند لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر بعد ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک. این نکات بسیار بدیعی وجود داره که حکیم الله صدرا هم واقعا زیبا بحث میکنه. میفرماید که ان هذا، میگه اول مخلوق که در جلسه بیش ثابت شد حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم است و اقرب المجعولات هم الی الحق الاول هم حقیقت محمدی هست. از این جهت احادیثی که اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله روحی، اول ما خلق الله القلم و اول ما خلق الله ملک کروبی، میگه هازی کلها اوصافون و نعوتون لشیئن واحد به اعتبارات مختلفه. این همه این احادیث رو در وجود پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم جمع کرده است به عنوان مصداق عقل و وحی. استاد، میخواستم راجع به شخصیت وجودی پیامبر که اگرچه ما در عرفان حقیقت محمدیه را اولین تعیون یا اولین صادر، اولین ظهور بزرگان معرفی میکنند، اما ایشون، حالا من وارد مباحث روایی آیات ایشون نمیشیم، اون خودش یک بحث جدایی رو میطلبه. راجع به این حقیقت محمدی میخواستم و تلفیق این با این احادیثی که جناب ملا صدرا جمع فرمودن به عنوان شروع بحث استفاده کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که اشاره کردین، صدر مطلحین یک فیلسوف متعله که بین عقل و وحی ناسازگاری نمیبینه. فیلسوف یعنی این، فیلسوف متعله یعنی این، فیلسوفی که از همون اسم ها گذشته عقل رو خیلی والا میبینه، میره تا ناسازگاری بین عقل و وحی رو از میون برمیداره.
اصلا ما فیلسوف الهی داریم که ناسازگار ببینن؟
خیلی فلاسفه ناسازگار میبینن، الهی نیستن اونا.
میگم اصلاف ما
البته خب فیلسوفان الهی سعی میکنن ناسازگاری نبینن، ولی توانایی ملک صدرا رو ندارن. ملک صدرا از یه توانایی ویژه‌ای برخورداره که توانسته واقعا برسه. بله، فیلسوف متعله. البته خب حالا گاهی فیلسوف متعله داریم که اصلا ممکنه که به نبوت اصلا قائل نبوده، مثل سابق. مثلا فرض کن افلاطون یه فیلسوف متعلهه، ولی حالا قبل از انبیا بوده، قبل فکر نمی کنم به یک پیغمبر خاصی ایمان داشته، شاید به یه نوعی خودشو یه نوع به نوعی برای خودش نبوت قائل بوده. بلکه میگه متعله یعنی یه خیلی فراگیر این آخه. اما فیلسوفان متعله در جهان اسلام یا در ادیان ابراهیمی اینا سعی میکنن که این ناسازگاری رو نبینن، اما هیچ کس مانند ملا صدر از عهده این کار بر نیامده. الحق و الانصاف، خب ایشون درباره عقل، اول ما موضع ملسنه درباره عقل بدونید، بعد ببینیم که چگونه توانسته این تفسیر، این حدیث رو تفسیر کنه. ببین حدیثه، حدیث معتبری هم هست و در کتاب العقل و الجهل این حدیث آمده، الان شما قرائت فرمودید. خیلی هم حدیث رو ممکنه بخونن، ولی درک عمق این حدیث قدری آسان نیست. ما اول بدونیم که مولوی صدرا موضعش درباره عقل چیه. همطور که عرض کردم، اول من یه جمله که ایشون نقل کرده از ابن عربی، همین جمله نقل کرده ابن عربی مولوی صدرا، که موضعشون درباره عقل عرض کنم، وقت بعد برسیم به معنی حدیث. طلبتون باشه، من حالا میرسم حدیث رو معنی میکنم. مولوی صدرا این سخن رو از ابن عربی نقل کرده که عارفه، میگه عقل دو جنبه داره، یه جنبه قابلی داره عقل، یه جنبه فاعلی. این مهمه، یعنی عقل یه فاعلیت داره، یه قابلیت. جنبه فاعل و قابل روشنه دیگه. جنبه فاعلی اونجاست که عمل میکنه، منشأ اثر واقع میشه، کاری انجام میده، اثری میگذاره، این فاعلیه. جنبه قابل اینه که باز، منفتح، میپذیره. هر موجودی جنبه فاعلی و قابلی داره، هر موجودی، منتها وقت در عالم ماده است به صورت ماده، به صورت و ماده تعبیر میکنیم. همه این موجودات یه جنبه فاعلی دارن که منشأ اثرن، یه جنبه قابلی دارن که میپذیرن امور رو از غیر خودشون. این همون چیزی که در عالم ماده میگیم صورت و ماده. در این جهان صورت و ماده است. صورت فعلیت یک شیئه، قابلیت اونه که میپذیره. مثلا فرض بفرمایید این صندلی، این گل، این درخت یه جنبه فاعلی داره، همینه که منشأ اثره، میوه میده، سایه میده، فل. این جنبه قابلی داره، این که میشه ببرش، میشه بسوزونیش، صورت‌های دیگه قبول کنه. اون جنبه قابل. هر موجودی درش جنبه قابلی و فاعلی هست. در این عالم ماده و صورت میگن. مولوی صدرا که این حرف از ابن عربی نقل کنه، میگه در عقلم که مادی نیست، عقل مادی نیست، جسمانی نیست، خواص ماده درش، ولی در این حال دو جنبه قابلی و فاعلی داره. جنبه فاعلیش که داره آگاهی پیدا میکنه و منشأ اثر واقع میشه. عقل هر کجا باشه منشأ آگاهیه و آگاهی منشأ آثاره. این جنبه فاعلیش. یه جنبه قابلی داره که میپذیره از بالاتر. ایشون میفرمان که جنبه فاعلی عقل محدوده، هر چه بالا باشه محدوده، حتی عقل اول دیگه. عقل اول که یه تقسیم بندی حکما کرده، عقل، عقل کل در یه محدوده ای کار میکنه. عقل کل، فرض کن عقل کل عالمی، عالمو داره اداره میکنه، ولی ممکنه عوالمی دیگه ما تصور کنیم که در حیطه عقل کل این عالم نباشه. این ممکن بالاخره محدودیته. غیر ذات باری تعالی، غیر ذات آب باری تعالی مبدعسی، همه چیز محدوده. در عالم ممکنات همه چیز محدوده. مثلا عالم ممکن یعنی عالم محدودیت. و عقل ممکن الوجوده طبعا دیگه. نه ما از عقل صحبت میکنیم که ممکن الوجوده، از عقل واجب الوجود که صحبت نمیکنیم الان.
نه،
از عقل ممکن الوجود صحبت. ممکن الوجود یعنی یه محدودیت داره، حداقل محدودیت ماهوی داره.
بله.
پس عقل از جنبه عمل، اون که منشأ اثره و داره اثر تأثیر گذاره، یه محدودیتی ولو هرچی محدودیتش کم باشه داره. اما یه جنبه قابل داره که میپذیره، بهش داده بشه میپذیره. میگه این غیر متناهیه. این خیلی حرف مهمه. عقل محدود عمل میکنه، غیر متناهی میپذیره. هر چه آگاهی بهش بدی از بالا بره، از مبدأ غیب. فرض کن این آگاهی از مبدأ غیب باید برسه دیگه. عقل کل که بالاتر از عقل کل نداریم. بالاتر از عقل کل دیگه مبدأ غیب خداوند. هر موجودی که در این عالم بگیری بالاتر از او هست. جماد، نبات، حیوان، ملک، فرشته، باز بالاترش میشه فرض کن. اما عقل کل، بالاتر از عقل کل شما چی داری؟ بالاتر از عقل کل چی میتونه باشه؟
مکمن غیب دیگه.
دیگه غیب حق تعالی است. دیگه چیز دیگه نیست. میگه عقل جنبه قابلیش انفتاح داره، بازه، هر چه از مبدا غیب بیاد قبول میکنه. کی دیگه چیزی میرسه که میگه نمیتونم قبول کنم؟ هیچ وقت.
رب زدنی
آفر. میگه وقتی نمیرسه یا لحظه فرا نمیرسد که عقل بگه دیگه من نمیتونم قبول کنم. هر چی بهش بدن دهنش بازه. دهن بازه یعنی چی؟ یعنی میبلعد حقایق رو، یعنی منفتح، بازه. انفتاح یعنی بازه، درهاش گشوده است برای قبول. از مکمن غیب چقدر میاد غیر متناهی میتونه بیاد؟ مکمن غیب که حد یده یقف نداره متناهی، مکمن غیب غیر متناهی. هر آنچه از مکمن غیب حق بیاید عقل قبول میکنه و میپذیرد. اما اونجا که میخواد عمل کنه طبعا محدودیت امکانی داره، یعنی در حد عالم امکان عمل میکنه، نه در حد واجب الوجود. واجب الوجود حد نداره، عالم ممکن حد داره و عقل جز ممکناته. در حد امکان عمل میکنه، اما پذیرشش دیگه امکانی نیست. یعنی امکان اصلا خود این خاصیت امکان هم همینه، عجیبینه اصلا. اینا بعضی عرفا دیدم که
هزاران لن ترانی گر بخوانی بگویم تشنه دیدار میتوست.
آفرین بر شما. تشنه باز تشنه دیگرم هلوم همطور اسقنی وسقنی فسقنی. ببین یک تعبیری من دیدم در یکی از عرفای میگه حضرت امکان. ببین عالم امکان عالم نقصه، عالم ممکن الوجود یعنی میتونه باشه میتونه نباشه، نقصه. عالم وجوب عالم کماله، عالم وجوبی عالم کمال مطلقه، اما عالم امکان عالم نقصه. ولی در این که عالم امکان عالم نقصه یه کمال توش هست که دیدم بعض عرفا میگن حضرت امکان. حضرت امکان یعنی چه؟ یعنی لایتناهی میپذیرد. به عالم امکان چقدر میدی که دیگه قبول نتونه بکنه؟ هر چی بهش بدی ممکنه، هر چی بهش بدی ممکنه، هر چی اضافه باز ممکن. عقل این خاصیت امکانی رو داره ولی در قبول غیر متناهی. حالا اگر این مولا صدر این نقل کرده در آثارش، آخه مولا صدر ببین حرفای زیاد داره. ما الان اینجا همطور که شما میفرما، خب شما بیشتر جنبه های دینی و احادیثی مولا صدر اینجا ما و خوب کاری هم میکنه که ما بیشتر جنبه های دینیش، ولی خب فلسفه‌ش اگه ما بخوایم که سالها طول میکشه، هر بحث فلسفی ما سالها باید اینجا بحث بکنیم که نمیرسیم. این جمله رو که میگه درباره عقل، ببین چه مقامی برای عقل ایشون قائله، به خصوص برای جنبه قابلیت عقل. حالا میرم سر حدیث. حدیث از امام معصوم علیه السلام و معتبرم هست، امام صادق علیه السلام و معتبرم هست حدیث. کسی در سند حدیث خدشه نکرده، همه محدثین حدیث رو نقل کردن. و عجیب اینه که صدر المتلین اولین بار به تفسیر همین حدیث پرداخت. این حدیث اول اصول کافیه، در آغاز اصول کافی صدر المتلین به تفسیر این حدیث پرداخت. یعنی حدیث خیلی مهم دونسته و واقعا هم مهمه. خب حالا چی میگه این حدیث؟ همطور که شما قرائت فرمودین، لما خلق الله العقل، وقتی عقل آفریده شد، از علم بیکران حق، عقل انسانی، عقل عالم امکان، اثری از علم بیکران حق، یک جلوه کرد، عقل بیکرانه عالم هستی به وجود آمد. حالا لما خلق الله العقل، حضرت میفرماید عقل آفرید، استنتقه، عجب حرفیه این استنتقه، رو خود تنبار روش بفرمان. این استنتاق دادگستری نی، استنتقه یعنی استنتاقش کرد، اما استنتاق بازجویی دادیار و دادستان و دادگستری نی. استنتقه یعنی به سخنش آورد، به سخنش آورد،
بگو
به نطقش در آورد. به نطق در آوردن یعنی چی؟ یعنی بهترین ظهور عقل نطقه. خوب توجه کن، یعنی بهترین ظهور عقل نطقه. عقل اگه بخواد ظاهر بشه در کجا ظاهر میشه؟
در نطق.
در نطق، بله. عقل اگر بخواد ظاهر بشه در نطق ظاهر میشه. عقل ما در نطق ما، سخن ما ظهور عقل ماست، سخن آدمی ظهور عقلشه. ببینه آدم از کلامش بشناس، از زندگیش، از سرمایهش، از عمرش، از حسبش، از نسبش، حتی از کارهاش. کارهاش میشه شناخت آدمی رو از کارهاش. ببینم یه آدم از کارهاش بیشتر میشه شناخت یا از سخنانش؟
از هر دو.
از هر دو. ولی البته آدم حق بازی باشه ممکن دروغ بگه اونجا، بله، ولی اگه آدم راستگویی باشه در سخنانه. میدونی چرا؟ چون عمل کششش محدوده، عمل یه محدوده ای وجود انسان نشون میده. اعمال خوب کرده، خب نشون میده آدم خوب بوده، در یه محدوده. اما همه هستی آدم رو عمل نشون نمیده. عمل چون محدودیت داره، ولی سخن محدودیت نداره، نظر محدودیت نداره. همیشه بین نظر عمل این فرق هست. عمل محدوده داره، نظر وسعتش غیر متناهی. بنابراین عقل در نطق ظاهر میشه. استنتقهو یعنی اولین خاصیت عقل این بود که به سخن بیاد، حرف بزنه. و هر آدم عاقلی در سخن شناخته میشه که این چند مرده حلاجه که استنتقهو به سخن آمده. خیلی خوب. حالا که به سخن آمد با جمله به جمله چقدر دقیقه همین جمله های حدیث مهمه ها. اجازه بدید من یک کلمه کلمه برم جلو. استنتقه به سخن آمد با کی؟ حال سخن میگه با حضرت حق تبارک و تعالی، با خدا. این اولین گفتگوست که در عالم هستی آغاز میشه. خب گوش بده، اولین گفتگوی عالم هستی بین حق و عقل آغاز شده. احسن. هنوز سخنی در عالم نبود، هیچ موجودی اصلا نبود. این آغاز آفرینش دارم میگم، هیچ موجودی هنوز نبود، اصلا سخنی در عالم نبود. این اولین سخنیست که پیدا شد. این سخن بین کی رد و بدل شد؟ بین حق تبارک و تعالی و عقل. این اولین گفتگوست، این دیالوگ، اولین دیالوگ، اولین محاوره، اولین گفتگوست. خب استنتقه ثم قال له اقبل. عجب جمله است، خطاب از حضرت عزت جل جلاله رسید که بیا بیا جلو. اقبل یعنی اقبال کن، بیا. آمد. ثم قال له ادبر، حالا برو پشت کن. ادبر یعنی پشت کن، برو حالا برو. فادبر رفت. ببین از این جمله چی میخواد بگه معصوم علیه السلام؟
این اقبال
میخواد بگه که عقل اطاعت محض از حق. حالا بیا اشخاص که فکر کنن عقل شیطانی، عقل شیطانی هم داریم، اون عقل گرفتار شیطان میشه البته. اینا که با عقل مخالفند، اینا نمیدونن و نمیفهمند. بذار بگم که اصلا اطاعت از آن عقله. عقل نباشه اطاعت هست؟ سب که بینم عقل نباشه اطاعت معنی داره؟
لا دین لمن لا عقل
لا عقل لا. اصلا اطاعت از آن عقل است. اما عقل از چه اطاعت میکنه؟ نه از هر نادانی،
از حق.
از حق. عقل تابع حق است. چرا تابع حق است؟ چون میشناسد حق رو. کی حق رو میشناسه؟ بدون عقل میشه حق رو شناخت یا نه؟ به من بگید بدون عقل حق رو نمیشه شناخت. چون حق را میشناسد اطاعت محض. میخواد بگید عقل اطاعته. ثم قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر. یعنی دقیقا اطاعت کرد از حق چون حق رو شناخت. اگر نمیشناخت اطاعت نمیکرد. پس عقل پتیاره نیست. عقل شیطانی داریم برای اینکه اون شیطان مسلطه بر اون آدم، ولی عقل اگر از وساوس نفسانی و روزمرگی های معمول فارغ باشه، عقل اطاعت محضه. حالا بعد از اینکه قال ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر، و ببین جمله چیه؟ به عزتی و جلالی، خداوند قسم یاد کرد. همینطوره دیگه، درست خوندم؟
به عزتی و جلال.
به عزتی یعنی به عزت و جلال. حالا هم عزت هم جلال. عزت به جمال مربوط میشه، جلال خداوند صفات جلالی و جمالی داره، لطف و قهر داره، به هر دو قسم خورد. حالا اون اقبال قسم به عزته، اون ادبار قسم به جلاله. خوب توجه کن چقدر لطیف.
عاشقم بر قهر و بر لطف
به جد. ای عجب، من عاشق این هر دو زد. این هر دو درست، هر دو با هم باید باشه. حالا ببین چقدر حدیث لطیفه. اونجا میگه اقبال و ادبار، اینجا میگه فبه عزتی و جلال. عزت مال جنبه اقباله، جلال که قهر حق نسبت به جنبه ادباره. گفت به عزتی و جلال، یعنی تو مظهر هر دو صفتی، یعنی ای عقل تو مظهر دو صفتی. حالا قسم یاد کرد پروردگار به عزتی و جلالی که چیزی بالاتر از تو، گوهری گرانبهاتر از تو و مخلوقی عظیمتر از تو نیافریدم.
ما خلقت خلقا هو احب الی منک.
احب الی منک یعنی محبوبترین پیش من تویی. یعنی خداوند هیچ کس را و هیچ موجودی را بندز عقل دوست نداره. عقل محبوبترین موجود نزد خداوند است. این مقام عقل رو این حدیث ما داریم میخونیم دیگه، این دیگه حرف فلاسفه نیست. آقای شما حدیث خوندی برای من، ما داریم حدیث رو معنی میکنیم. محبوب ترین موجود عالم هستی عقل است. ما خلقت خلقا احب الی منک، یعنی از تو محبوب تر من ندارم و از تو به من نزدیکتر هیچ موجودی نیست.
بسیار خوب، احسن. که میان برنامه اگه اجازه میدید ببینیم استاد. خب استاد لذت بردیم از تفسیر این حدیثی زیبا که به نظر من جناب ملا صدرا هم مثل حضرت عالی وجد و شوقش در این تفسیر پیداست. ایشون میفرماید که استنتقه خوب من بخوانم، البته خیلی یکیه با حضرت عالی، میفرماید که کسی که صاحب نطق و کلام هست این هیچ چیز نیست جز همون حال روحی محمد صلی الله علیه و آله و سلم که از قال له اقبل الی دنیا و احبط الی الارض، برای چی؟ رحمتا للعالمین. این خیلی نکته مهمیه. بعد خیلی خیلی زیبا از احادیث استفاده میکنه که رسول خدا فرمود نحن الاخرون از سابقون، یعنی الاخرون بالخروج و الظهور، کالثمره و الاولون بالخلق و الوجود کالبذر هو بذر الشجره. خیلی زیبا است. بعد میگه ادبر، خب ادبر یعنی ارجع الی ربک، فادبر عن الدنیا حتی و رجع الی ربه لیلة المعراج و عند المفارقة عن الدنیا فی کل لیل. چقدر زیبا اصلا لطافت عرفانی بیان ایشون، یه معمار عجیبی در عرفان استاد ملا صدرا. این همونطور که حضرت عالی فرمودید نمیشه بین عقل کل که به عنوان صادر اوله با نور حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله انفکاک قائل شد. این امتزاج چه نوع امتزاجی استاد؟
بله ببینیم الان این ایلوکتر کنم بعد وارد اون بحث سوال شما میشم. اینجا یه قدری تفسیر سر مثلا با تفسیری که بنده عرض کردن یه ذره تفاوت پیدا کرد. چون ادبار رو بازگشت معنی کرد، من ادبار اونجا ادبر رو مظهر جلال دانستم. البته خیلی هم منافات نداره ولی دو تفسیره، حالا با هم نزدیک هستیم، البته حرف من هم نزدیک هست خیلی دور، اما این نکته توجه بدم که یه قدری تفسیرشون فرق کرد با تفسیری که بنده کردم. اما برگردیم به سوال شما. ببین وقتی ما از عقل کل صحبت کردیم، اولین مخلوق که واقعا و محبوب ترین موجود نزد خداوند، این عقل کل باید ظهوری داشته باشه. ما وقتی از عقل کل که به همه هستی احاطه داره صحبت میکنیم، گزاف که نمیگیم، شعرم نمیگیم، تخیلم نیست، ببین این باید ظهور داشته باشه. ظهور عقل کل در این عالم کجاست؟ کل عالم ظهور عقله، اینم توجه کنید، کل عالم ظهور عقل کله، ولی انسان موجود است که موازی عالمه. یعنی اون چه در عالم آفاقی هست، اینه قبلا هم بحث کردیم، عالم آفاقی یعنی عالم بیرون از انسان تا به ملاء اعلی، در عالم انفس هست. ما یه عالم انفسی داریم یه عالم آفاقی، عالم آفاق عالم بیرونه، افقه، هی لایتناهی افق باز. هر چه که در عالم بیرون هست قطعا در عالم درون، دو تا عالم موازی هست. اصلا به همین دلیل شما عالم بیرون رو میفهمی که در درون داری. توجه کن اگه انسان موازی عالم نبود نمیتونست عالم بفهمه. به این چیست؟ دلیل آه بله،
چیستن در کوز کندر نهر نیست، چیستن در خان کندر شهر نیست.
بله و فی انفسکم افلا تبصرون، همه چیز در شما. خب حالا اگر کل عالم هستی از ازل تا ابد ظهور عقل کله، این کل عالم هستی از ازل تا ابد باید در درون انسان هم ظهور داشته باشه. توجه، در عالم بیرون ظهور پیدا کرده و تا آخر عالم هم داره ظهور پیدا میکنه، اما این در درون یه نفس هم باید ظهور پیدا کنه. در درون همه نفوس نیست، هر نفوسی درجات دارن، درجات مختلف برای نفوس انسانی هست. اما یه نفسی پیدا باید بشه، نفس انسانی که مظهر همه کمالات عالم تکوین باشه و اون عقل کل در ظهور پیدا کنه، اون نفس مبارک حضرت خطبی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان انسان کامل و جامع.
احسن.
این کامل که میگیم یعنی جامع، یعنی جامع همه صفات جلال و جمال، جامع ازل و ابد و جامع اون چه که در عالم هست. همه چیزی که در عالم هستی هست در یه نفس کاملی ظهور داره.
احسن.
این کمال انسانی اینه، این عظمت انسان اینه، اینه که عالم محور عالم هستیه. عالم یه موجودی در میان موجودات نیست. یکی از اشتباهات ما اینه که فکر کنیم انسان هم یه موجوده در میان موجودات مثل موجودات دیگه. انسان درسته در میان مخلوقات زندگی میکنه بدنش، ولی انسان محیط بر موجوداته نه در میان موجودات. ولی این صندلی یه موجوده در میان موجودات، این میز یه موجود در میان موجودات، این ساختمان یه موجود در میان موجودات، ولی از تاریک که اینجا نشستی و هر انسانی یه موجود در میان موجودات نیستی، هم میان موجوداتی هم محیطی بر موجودات، به دلیلی که احاطه علمی داری و هر اندازه احاطه علمی بیشتر باشه به همه عالم احاطه داری. این ظهور کامل عقل کل در یک انسانی باید به ظهور برسه، اون به عقیده ما در وجود حضرت ختمی مرتبت به ظهور رسیده. حال وقت روایات بعدی این آیه رو این روایت تأیید میکنه، اینجا میگه اول ما خلق الله العقل، چند تا حدیث دیگه داریم که اونم سر منتلهی نقل کرده، یه جای حضرت اول ما خلق الله نوری
روحی
روحی نوری. الله. یعنی این تطبیق میشه با همون عقل کل صحیح. یعنی حضرت ختمی مرتبت به عبارت واضح تر و روشنتر عقل کل هستیست. حالا کسی به این مقام پیغمبر رو نشناسه در واقع پیغمبر رو نشناخت.
احسن.
من اینجا اینم عرض بکنم، پیغمبر یه آدمی مثل ما، انا بشر رو مثل کن، این بشر است، یعکل و یمشی راه میره من، ولی باطن پیغمبر عقل کل هستیه. اگه کسی به این مقام معرفت نرسه، ببین حضرت مولا هم یه حدیث هست اینجا به مناسبت بده که بخونم اون حدیث. ببین حضرت امیر رو مردم نشناختن، حضرت امیرالمومنین رو مردم نشناختن، در ردیف مثلا آدمای خالو، حالا بعدا نگران نکن چرا اول نشد دو اینا، حالا مهمه، باید اول با اول هست، همیشه اولم هم نشد همیشه اوله. یه حدیث از کلام خود مولا من نقل کنم، چی فرمود حضرت امیر علیه السلام؟ فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله، نگفت معرفتی به حسبی و نسبی، نگفت معرفتی تاریخ زندگی من، تاریخ کارهای من، اونا مهمه، اما گفت معرفتی به نورانیه. این معرفتی به نورانیه یعنی چیه؟ یعنی کسی منو به مقام نورانیت بشناسه، همه چیزو شناخته. این همین مقام عقل کله، همین مقام اتحاده. حضرت ختمی مرتبت هم همین مقامو داشته. اینه که صد مطلع این حدیث رو تطبیق میکنه با احادیث دیگه و نتیجه میگیره.
بسیار خوب استاد. بعد در تفسیر ما خلقت و خلقا هو احب الی منک میفرماید کل ما هو اقرب الی و هو احب الی و جمیع الممکنات علی مراتبها آثار الحق و افعاله فالله یحبها لاجل ذاته فالاقرب المجهولات الی الروح محمدی صلی الله علیه و آله. و همین دلیل المسمى بالعقل ها هنا حبیب الله، میگه علت، و همین دلیل بهش میگن حبیب الله، چون بهترین موجود.
ولی اینکه اونجا گفت که ما خلقت خلقا احب الی منک، تو از همه محبوب، عقل کل از همه محبوب تر بود و حضرت ختمی مرتبت هم محبوب تر است، به همین دلیل حبیب است. این حبیب بارها اینجا عرض کردیم، حبیب وزن فعیل، هم به معنی فاعل هم به معنی مفعول، حبیب هم به معنی محب هم به معنی محبوبه، و اینجا که حبیب الله در این روایت محبوب حقه و البته محب حق هم هست، هم محب حق است هم حبیب حق. و مولوی باز اگر اشتباه نکنم مولویه، این به این نکته توجه داشته، نام احمد، احمد هم به همین معنی است، احمد یعنی محمودتر، احمد افعل و تفضیل از حمده، احمد بر وزن افضل، بر وزن افعل، یعنی محمودتر. چه کسی محمودتر است؟ یعنی پسندیده تر است؟ کسی محبوبتر است؟ اینه که مولانا میگه نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر حضرت موسی کلیم الله بود، که کلیم هم خیلی مهم، عرض کردیم کلام مهمه، اگر حضرت ابراهیم خلیل الله بود، که خلیل هم مهمه، مقام خلت و خلیل بودن مهمه، اگر حضرت عیسی علیه السلام روح الله بود، کلیم الله، روح الله، خلیل الله، حضرت ختمی مرتبت حبیب الله. حالا حبیب رو با خلیل و کلیم و روح مقایسه کن. المحبه اولا من کل شیء.
بله، حضرت علی فرمودی که اگر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پا برسه یا آفرینش نمیگذاشت، نه عقل معنا میشد نه عرفان. خیلی عجیب استاد، تفسیر خود این حدیث در...
خب تو کسی مبانی رو ندونه درست نمیتونه تفسیر کنه آقای لاریجانی. مبانی باید در دست باشه، وقت میشه تفسیر.
بله بله. بعد اینجا از معنی او ادنا استفاده کردی، قاب قوسین او ادنا، دلالت بر قرب محمدی. مراد حضرت عالی غیر از قرب اون فراز و نوافل بوده.
بله بله. ببین او ادنا اصلا نمیشه درباره صحبت کرد. قوسین، قاب قوسین، دو تا قوس یعنی دایره هستی در نوردیده میشه. قوس نزول، قوس دایره هستی در دو قوس تشکیل میشه. قوسین یعنی دایره هستی. که بالاتر دایره هستی چیه؟ اصلا موندن توش مفصلن که او ادنا دیگه یعنی چیه؟ یعنی از مقام صفات کم بالاتر. دیگه به مقام ذات هم راه نی. مقامی که دیگه نمیشه سخن گفت.
احسن.
دو قوس صعود یه دایره هستی، هستی در یه دایره تشکیل میشه. تو تو قوس یعنی دو تو قوس این دو تا نیم دایره. دو تا نیم دایره هستی در نزول و صعود دایره عالم هستی رو میبنده. حالا او ادنا یعنی نزدیکتر از هستی. توجه کن.
عجب.
اصلا مفسرین توش موندن حیران که این دیگه چه مقامیه.
جبرئیل هم توش موند.
بله معلومه که موند. جبرئیل که حتما موند. اصلا نتونست بره. اصلا نتونست بره. بله. او ادنا یعنی دو نوف. ادنا این دو نوف یعنی نزدیکتر یا نزدیکتر. یعنی یه وقت ما در صیغه افعال و تفصیل صحبت کردیم که ادنا از صیغه افعال و تفصیل. ادنا یعنی که بالاتر از اون نمیشه. دو نوف یعنی نزدیکتر از اون دیگه ممکن نیست. ادنا مبالغه در دونوه، دونوه نزدیکی، یعنی دیگه نزدیکتر از او امکان عقلی نداره.
گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. باز گفتش، باز گفت او را بیا ای دل فروز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. کجا میخواست بره که
اصلا؟ یعنی هنوز به او ادنا نرفتم، او ادنا که تو نمیتونی بیای. به اوج خود یعنی او ادنا. من به اوج خود نرفتستم. یعنی او ادنا که اصلا هیچ کس نمیتونه بیای. حالا بازم میتونی بیای اما دیگه نمیتونی. او ادنا رو هیچ کس نمیتونه بره. هیچ کس.
بیرون زین حد خوش فرق من، گر برون آیم بسوزد پر
من. اون اصلا هر موجودی از حد خودش بره بیرون نابود میشه. اصلا هر موجودی از محدود خودش بره بیرون نابود میشه. هر چیزی محدوده داره و انسان این او ادنا اخبین آیه لارجانی او ادنا خیلی عجیب. یعنی انسان محدوده نداره. حالا باز من اغراق نمیگم، اینو قلوف نیست، اینو قلوف نیست. انسان محدوده نداره. او ادنا
یه جمله حضرت عالی فرمودید، چقدر فکر کنم این متنم شما اون دریافت درونی خود حضرت عالی بود. حالا من اینو میخونم، چقدر زیباست. این مولا صدر میفرماید معنی او ادنا اینه که یعنی من عرفک به نبوه عرفنی به ربوبیه. یعنی مقام ربوبیت خیلی داره و این مقام طاعت و عطای الهی میگه در این مقام به من دست میده. فرمودی قابلیت دریافتش انتها ندارد. این جمله اینجا خود پیامبر فرمود که اینجا در شریعت من دیگه حدی ندارد دریافت من. بله، حتی اون چیزی که من عطا میشه به شفاعت که اعتد درجت و لأهل درجات کما قال الناس یحتاجون الى شفاعتی حتی ابراهیم علیه السلام. خیلی
عجیب. یعنی این دیگه بی حد بودن.
استشفار هم چقدر معنای خوبی میکنه. یعنی دیگه دریافت من حدی ندارد.
وقتی که حضرت که دریافت من حد نداره، ببین یه قاعده عقلی هست، من عرض کنم اینجا باز یه تفسیر دیگه.
چه زیباست.
یه قاعده است که عقلی ها، این قاعده دیگه تخلف ناپذیره. توجه کن آقای لارجانی، العطیات به قدر قابلیت.
قاعده عرفانی. بله،
یه قاعده عقلی اصلا فلسفی، یعنی هر چیزی به اندازه ظرفیت خودش قبول میکنه. شما مثلا فرض کن یک استکان رو به اندازه خودش آب برمی‌داره، هر چی آب بریزید یه سرریزه دیگه، بیشتر که نمیتونه قبول کنه که. هر چیزی یه قابلیت داره، وقتی قابلیتش ظرفیتش پر شد دیگه قبول نمیکنه. وقتی آدم وقتی گرسنه است یه حدی مثلا غذا میتونه بخوره، دیگه بیشتر از این نمیتونه بخوره. خب اینجا که میگه قبول غیر متناهیه، یعنی چه؟ یعنی قابلیت غیر متناهیه.
عجب.
این که میگم انسان محدود نداره اغراق نمیگم. انسان از نظر هستیش قابلیت، یعنی مظهر علتش چیه که انسان محدود نداره؟ برای اینکه انسان تنها موجودی است که تنها مظهر صفات نیست، مظهر ذات هم هست. خوب توجه بکنی، هر موجودی مظهر یکی از صفات حقه، اما مظهر ذات شما نداری. همه موجودات مظهر صفات هست. انسان هم مظهر صفات هم مظهر ذات.
عجب. درست.
توجه بکنید اینجاست که حد یقف نداره در قابلیت. این ادنا، کلمه ادنا که افعال و تفضیله، دیگه نمیشه گفت ادنا دونو نی، دنی و دونو و نزدیک شدن هر چیز نه همه، ولی ادنا کجاست؟ ادنا اقرب کجاست؟ قرب رو میتونی اندازه بگید تا اینجا قربه، قریب قریب قریب، اما اقرب کجاست؟ هرچی بری بازم اقرب، قریب رو اندازه میگیری ولی اقرب رو نمیتونی اندازه بگیری، هی هرچی بری باز هست. این کلمه ادنا افعل و تفضیل اینجا به کار رفته،
خیلی زیبا
فهمید، یعنی بی نهایت.
اینی که علامه سید در امام زیبا فرمود که یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، علت این که یسألوه مضارع آمد، نه فیض او پایان دارد نه طلب ما، همین که حضرت فرمود قابلیت پایان ندارد.
فیاضیت که علل اطلاقه،
علل اطلاقه قابلیت.
این فیاضیت یه مستفیض میخواد. ببینم فیاضیت علل اطلاق اگر یه قابلیت مطلق نباشه معنی داره؟
نه، نه
هدر میره که. پس اگر فیاض علل اطلاقه، مستفیض علل اطلاق کیه؟ انسان کامل.
انسان کامله.
مگر اینکه شما فیاض علل اطلاق حق رو ندونی. اگر حق فیاض مطلق است، این فیاض مطلق یه پذیرنده مطلق میخواد.
احسن.
پذیرنده مطلق انسان کامل.
احسن. هم حضرت عالی بیانت خیلی عشق‌آمیز و حال‌آور است و همین عبارات ملا صدا معلومه که با این احادیث اشبازی میکنه در مورد بله اللهم مرزقنا. بله خب حب شد، بس به جای زیبا و اوجش رسید، منتها وقت برنامه بیش از این به ما مجال نمیدهد. خداوند به ما توفیق بده که ریزخار خان عرفان و معرفت بزرگان عرصه علم و معرفت و حکمت الهی باشیم. با دلارامی مرا خاطر خوش است، که دلم یک بار برد آرام را، ننگرد دیگر به سروند در چمن، هر که دید اون سرو سین اندام را. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.